شب به وقت ایران، مهران کریمی هستم. به برنامه خبری 22 خوش آمدید. امروز یک شنبه 18 مرداد 1405 برابر با 9 اوت 2026 میلادی است. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو با شما خواهم بود با تازه ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز، از جمله درباره اظهارات مقام های ایرانی و آمریکایی در مورد یادداشت تفاهم و مذاکرات احتمالی میان دو طرف. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار اینجا در استدیوی خبر رادیو فردا در پراگ.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. محمد مهدی طباطبایی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در شبکه ایکس نوشت پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرد. پیشتر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حکمی محسن رضایی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرده بود. دلیل انتخاب محسن رضایی در متن این حکم تجارب ارزشمند او و حضورش در جنگ 8 ساله ایران و عراق عنوان شده است. رهبر جمهوری اسلامی در حکم جداگانه محمد باقر ذوالقدر نیز به عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کرد. مشتبه خامنه‌ای همچنین در این حکم از فعالیت‌های محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی تشکر کرد. در روزهای اخیر هم گزارش‌هایی درباره احتمال کناره‌گیری محمد باقر ذوالقدر و جایگزینی محسن رضایی در رسانه‌های ایران منتشر شده بود. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. دونالد ترامپ روز یک شنبه به وبسایت آکسیوس گفت ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و حتی پول کافی هم برای پرداخت به نیروهایش ندارد. او افزود در محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده است و رئیس جمهور آمریکا بدون طرح تهدید نظامی تازه گفت واشنگتن در قبال ایران آرام پیش می رود و تحولات را زیر نظر دارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که مقام های جمهوری اسلامی فهرست تازه ای از خواسته هایش را برای اجازه عبور کشتی ها از تنگ هرمز اعلام کردند. دونالد ترامپ همچنین فراز و فرود تنش با ایران را به بازی شطرنج تشبیه کرد و گفت در نهایت اوضاع درست خواهد شد. و در خبری دیگر، پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران همزمان با آغاز 3 سال ریاست جمهوری خود با مجتبی خامنه‌ای دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس این گزارش دو طرف درباره مسائل اقتصادی و تأمین نیازهای معیشتی مردم، شرایط جنگی و چشمانداز پیش رو، تحولات نظامی، تأمین و مدیریت منابع ریالی، ارزی و انرژی و همچنین تعاملات اقتصادی با طرفهای خارجی گفتگو کردند. از این دیدار تصویر، ویدیو یا فایل صوتی منتشر نشده است. رسانه‌های داخلی این ملاقات را 2 دیدار اعلام شده مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای از زمان انتخاب او به رهبری جمهوری اسلامی گزارش کردند. و در خبری دیگر، صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی از موضع خود درباره تنگه هرمز به هیچ قیمتی عقب نشینی نخواهد کرد و این آبراه به وضعیت پیشین باز نمی گردد. او در گفتگو با صدا و سیما با اشاره به استقرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مدعی شد حاکمیت این آبراه با جمهوری اسلامی است. صادق آملی لاریجانی همچنین با اشاره به محاصره دریایی آمریکا گفت واشنگتن با تمام توان در پی حصر ایران است. همزمان حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز بدون رأی مخالف خبر داد. این تحولات در شرایط افزایش تنش‌ها بر سر تردد کشتی‌ها و محاصره دریایی اعلام شده آمریکا در تنگه هرمز رخ داده است.
ممنونم از همکارم نسرین افشار که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید مذاکره با آمریکا زمانی از سر گرفته خواهد شد که موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان برسد و واشنگتن آنچه را که در تفاهم نامه نقض کرده جبران کند. از سوی جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هشدار می‌دهد چنانچه جمهوری اسلامی مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت برای داشتن رابطه بهتر با ایالات متحده نباشد، واشنگتن به اعمال فشار بر ایران ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم ایلیا جزایری.
جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده انتظار دارد همان میزان نفت و گازی که پیش از آغاز درگیری از خلیج فارس خارج میشد همچنان از این منطقه خارج شود. آقای ونس که شامگاه شنبه 17 مرداد با شبکه فاکس نیوز مصاحبه کرده افزود ایرانی ها به ما گفته اند که همین کار را انجام خواهند داد. کل ائتلاف کشورهای خلیج فارس نیز خواهان همین موضوع است. اما می دانید ما اعتماد نمی کنیم. ما راستی آزمایی می کنیم. در واقع ما به جای حرف های افراد به اقدامات آنها نگاه می کنیم.
That is what the Iranians have told us that they are going to do. That's what the entire Gulf coalition wants to do as well. But you know, we don't trust, we verify. We actually look not at people's words but people's deeds.
این سخنان در حالی مطرح می شود که گزارش ها از نزدیک شدن ایران و عمان به توافقی برای مدیریت تنگه هرمز حکایت دارد. وزارت خارجه عمان با صدور بیانیه اعلام کرد مذاکرات جاری برای ترتیبات کشتیرانی در تنگه هرمز در فضای مثبت و سازنده در حال پیشرفت است. وزارت خارجه عمان در این بیانیه همچنین ادامه حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز را محکوم کرد و خواستار پرهیز از هر گونه اقدامی شد که ممکن است روند این مذاکرات را به خطر اندازد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم شنبه در جریان دیدار مسئول پزشکان رئیس جمهور با خبرنگاران پیشرفت در مذاکرات با عمان را تایید کرد.
روی مسیر موقت داریم صحبت میکنیم، تقریبا به نتیجه خیلی نزدیک هستیم. روی نقشه های این مسیر که توسط نیروهای مسلح تهیه شده داره کار صورت میگیره. بین نیروهای دریایی دو کشور مذاکرات شده و جزئیاتش هم در حال انجام هست.
تا کنون گزارش های متعددی از نزدیک شدن ایران به عمان به یک توافق موقت برای عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز منتشر شده است. عمده گزارش ها حاکی از آن است که تا کنون برای ورود کشتی ها به خلیج فارس از مسیر آبهای منطقه ایران و خروج از خلیج فارس از آبهای منطقه عمان توافق شده، تا پس از آن ظرف 60 روز مذاکرات برای توافق بر سر یک مسیر دائمی انجام شود. اما آیا دستیابی به توافق میان ایران و عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز خواهد بود؟ حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران صبح یکشنبه 18 مرداد به خبرنگاران گفت که اکنون تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی یک جغرافیای نبرد است.
در حال حاضر ما دشمن رو وادار کردیم که از همه اون اهدافی که برای خودش تصور کرده بود و در نظر گرفته بود اونها رو به سرعت از نظر اون اهداف افول بکنه و برسه به باز کردن تنگه هرمز و همه هم و غمش رو گذاشته برای باز کردن تنگه ای که قبلا باز بود و الان این تنگه برای ما در واقع یک جغرافیای نبرده و صرفا یک آبراه نیست و راهبرد فعلی ما حفظ این تنگه هست تا زمانی که دشمن تمام شرایط ما رو بپذیره.
یک روز پیشتر هم عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از شرایط بازگشایی تنگه هرمز سخن گفت.
تعیین این مسیر بین ایران و عمان لزوماً به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست، اون تابع شرایط دیگری هم هست. باید موارد نقض یادداشت تفاهم که از سوی آمریکا صورت گرفته یک به یک جبران بشه. وضعیت حاضر من به صراحت عرض بکنم نتیجه نقض یادداشت تفاهم توسط آمریکا هست.
آقای عراقچی همچنین تأکید کرد که ایران و آمریکا در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای ندارند و آنچه در جریان است تبادل پیام از راه میانجیانه است.
ما الان در حال حاضر هیچ مذاکره با آمریکا نداریم. بله، تبادل پیام از طریق واسطه ها هست. این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. واسطه ها همچنان دارن تلاش میکنن که زمینه های مذاکره رو مجدد رو ایجاد بکنن. از نظر ما تا موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان نرسه، آمریکا به هر حال اون چه که نقض کرده در یادداشت تفاهم رو جبران نکنه، امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره.
این در حالی است که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ایالات متحده برنامه هسته‌ای و ارتش متعارف ایران را نابود کرده و توانایی‌های نظامی نامتقارنش را به طور اساسی کاهش داده افزود، در حال حاضر سعی می‌کنیم ببینیم آیا آنها مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت برای داشتن روابط بهتر با آمریکا هستند یا نه. آقای وس ادامه داد که اگر جمهوری اسلامی مایل به ایجاد این تغییرات نباشد، آمریکا به اعمال فشار بر ایران ادامه خواهد داد و تا حد امکان نفت و گاز را از خاورمیانه خارج خواهد کرد تا آمریکایی‌ها از قیمت‌های پایین‌تر گاز و انرژی بهره‌مند شوند.
That's fine too. We're just going to keep on applying the pressure that we can apply and getting as much oil and gas out of the Middle East so that Americans can enjoy lower gas and energy prices.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز شنبه بهترین زمان برای دستیابی به توافق با آمریکا را شرایط کنونی دانست، زیرا به گفته او انسجام، قدرت و وحدت در کشور وجود دارد و ایران خود را در این جنگ پیروز می‌داند. آقای پزشکیان همچنین به تأثیر محاصره دریایی آمریکا بر بنادر ایران اذعان کرد و گفت راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد.
گزارش ایلیا جزایری را شنیدید. تهدیدها و هشدارهای ایران و آمریکا به یکدیگر بی‌وقفه ادامه دارند. آمریکا از وارد آوردن فشار بیشتر بر ایران در صورت عدم تلاش برای ایجاد تغییرات بلند مدت در روابطش با آمریکا میگوید. مقامات جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی و محمد باقر ذوالقرد نیز میگویند مذاکره با آمریکا زمانی از سر گرفته خواهد شد که موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان برسد. نخست در این مورد اخیر همکارم الهی روانشاد تحلیل ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس سیاست خارجی ساکن آمریکا را جویا شده.
ببینید، از بین 6 شرطی که آقای ذوالقدر اعلام کرده و مقامات جمهوری اسلامی گفتن، باید ما یه تفکیکی قائل بشیم در حالت کلی که 3 نوع این شروط قابل تقسیم بندی که شروط اعلامی و غیر قابل راستی آزمایی هستش که همون اولش مطرح کردن، تهدید نکردن و توهین نکردن. این سازوکار هیچ معیار سنجش یا تضمین یا داوری نداره، بنابراین چنین بندی نمیتونه در هیچ متن حقوقی قابل نوشتن باشه و عملا به تهران یک اهرام دائم برای استفاده از موارد نقض تعهد رو میده. بخش دوم شروط که خارج از اختیار طرف مقابله، مثل اینکه واشنگتن از اسرائیل بخواد که از لبنان، غزه، یمن و عراق خارج بشه، که عملاً یه چنین چیزی رو وزیر دفاع اسرائیل گفته قبول نمی‌کنیم. مطلب سوم اینه که آمریکا از منطقه خارج بشه و این هم میشه گفت یک امتیاز مذاکراتی به ایران نمیده و صرفاً یک مطالبه ساختاریه. بخش سوم این شروط، شروط قابل معامله هست، یعنی فقط بندهای لغو تحریم، آزادسازی دارایی‌ها و رفع محاصره دریایی هستش که دامنه چانه‌زنی دارن. بنابراین میشه گفتش که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از بین این سه تا یک رویه‌ای رو به کار بگیره که عملاً به نتیجه منجر نخواهد شد. بنابراین میشه گفت ما دو مسیر رو در به طور موازی در تهران میتونیم ببینیم. یکی مسیر فنی حقوقیه که بین وزارت خارجه ایران و عمان در حال اجراست و یکی مسیر سیاسی امنیتیه که شورای علی امنیت ملی داره دنبال میکنه، اونم بازگشایی به عنوان یک تصمیم حاکمیتی مستقل و مشروط به رفتار آمریکا. اینم شدنی نیست. بنابراین میشه گفت در نهایت محتمل ترین سناریو اینه که یه توافق فنی محدودی بین ایران و عمان شکل بگیره همراه با گشایش تدریجی تنگه هرمز. ریسک اصلی هم که اینجا وجود داره اینه که به تداوم حمله ایران به کشتی‌ها منجر خواهد شد. این شرایط یک متغیر پنهان رو داره، یعنی توازن نظامی رو در منطقه به هم میزنه و ایالات متحده آمریکا فکر نمی‌کنم این موضوع رو بپذیره و نهایتاً به ایران یک فرصتی رو ارائه میده که اون شکاف‌هایی که در داخل نهادهای امنیتی و سیاسی و نظامی وجود داره به یه سرانجامی برسونه یا حفره‌های امنیتی رو بتونه ترمیم بکنه و زمان میده به ایران که فعالیت‌های هسته‌ایش هم یه مقدار ببره جلوتر، ولی در مقابل منطقه رو دچار یک وضعیتی میکنه که ائتلاف‌های مشخص علیه ایران شکل بگیره که عربستان با محوریتی که در منطقه گرفته تونس، ترکیه و پاکستان کنار خودش قرار بده. بعد از اون کشورهای مثل کویت و امارات و قطر و حتی عمان ممکنه به این ائتلاف بپیوندن که زمینه ساز یک ائتلاف نظامی خواهد بود.
آقای روشندل، جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که چنانچه جمهوری اسلامی مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت برای داشتن رابطه بهتر با ایالات متحده نباشد، واشنگتن به اعمال فشار بر ایران ادامه میده. خب پرسش مهم اینه که تا چه حد آمریکا میتونه هم فشار بر ایران رو ادامه بده و هم بهای انرژی رو کاهش بده؟
با توجه به شرایطی که ایران اعلام کرده، ایالات متحده آمریکا به خوبی میدونه که ایران از تنگه هرمز به عنوان ابزار استراتژیک و قوی‌تر از حتی سلاح هسته‌ای داره استفاده میکنه. من بعید میدونم که ایالات متحده آمریکا غیر از اعمال فشار هیچ ابتکار عمل دیپلماتیک رو بتونه بعد از این در داخل تیم آقای ترامپ ترمیم بکنه و جلوی ایران بذاره، چون رفتارهایی که جمهوری اسلامی نشون میده، اون نگاه دورو که آقای ترامپ بهش اشاره کرد، من فکر میکنم دربهای دیپلماسی کم کم داره بسته میشه و خود موقعیت آقای ونس هم که از مجموعه گروه انزواگرایان هست و معتقد است که با دیپلماسی میشه بیشتر از ابزارهای نظامی بهره برد، شرایط رو به سمت حاکمیت افرادی پیش میبره مثل مارکو روبیو و پیت هگزت وزیر جنگش، که اون ابزارهای نظامی در کنار سایر ابزارهای فشار روی جمهوری اسلامی در آینده محقق بشه و شکل بگیره.
در نهایت آقای روشندل، وال استریت جورنال در بخشی از یک گزارش ادعا کرده که دونالد ترامپ به دستیاران خودش گفته که در صورت باز شدن تنگه هرمز او حاضر است به این گزینه بیاندیشد که به جنگ پایان دهد بدون توافق هسته‌ای. البته این تنها یک ادعاست که این روزنامه منتشر کرده و منابع دیگری برای اون وجود نداره، اما از دیدگاه شما تا چه حد این محتمل است، در حالی که دونالد ترامپ بارها بر عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید داشته؟
نگاه آمریکا میتونه در دو حالت شکل بگیره. این میتونه در آینه تمام نمای یک سیاست تاکتیکی خودش رو نشون بده، به ویژه این که ایالات متحده آمریکا با این موضع، اگه درست باشه این خبر، بخواد اول مسئله تنگه هرمز رو حل کنه، بعدن بیاره روی بحث هسته‌ای. و ایران این رو به خوبی میدونه که هر موضع ایالات متحده آمریکا صرفا فشار روی ایران برای حل مرحله به مرحله مشکل هست و این انعطاف آمریکا مقطعیه و بعدن آمریکا زیرش خواهد زد. این بدبینی که در جمهوری اسلامی وجود داره کاملا نشون میده که به هیچ عنوان این رو هم نخواهد پذیرفت. ولی در حالت کلی اگر این بحث تاکتیکی رو از طرف آقای ترامپ هم بذاریم کنار، به طور مشخص با توجه به اطلاعاتی که نهادهای امنیتی اسرائیل و خود آمریکا به آقای ترامپ دادن، فعالیت‌هایی که ایران در زیر زمین در کوه کلنگزلا داره انجام میده، طبیعتاً این نگرانی رو بر آمریکا ایجاد خواهد کرد و میشه گفت این خبر اگه درست باشه نشون میده تهدیدات ایران روی تنگه هرمز، بستن تنگه هرمز، اینقدر برای آمریکا فوریت داره که حاضر این مانور تاکتیکی رو انجام بده تا بعد از تردد کشتی ایرانی آزاد در این آبراه بین‌المللی دوباره برگرده به بحث هستی.
صدای ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس سیاست خارجی ساکن آمریکا رو شنیدید. اما رسانه‌های ایران روز یک شنبه از انتصاب محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی خبر دادند. ساعتی بعد محمد مهدی طباطبایی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، مسعود پزشکیان محسن رضایی را به عنوان دبیر این شورا منصوب کرد. این انتصاب همزمان با دیدار مسعود پزشکیان و مجتبی خامنه‌ای اعلام شد. در همین زمینه ارزیابی بابک دوربیکی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا را جویا شدیم.
دو تا خبر مهم خب امروز ما داریم، یکیش همین که محسن رضایی شده نماینده رهبری در شورای امنیت ملی، اما یه چیز دیگه هم یادمون نره که یک خبر دیگه اومده که دیدار پزشکیان با مشتبه خامنه ای رو بیت رهبری گفته که انجام شده. این دو تا خبر با هم یه پیام دارن، یعنی نظام داره نشون میده که هم تغییر اتفاق افتاده هم همه چیز تحت کنترله. ولی از رضایی اگر نگاه کنیم ببین، به هر حال اون به عنوان نماینده رهبری داره وارد شورای امنیت ملی میشه، یعنی با حکم مستقیم از دفتر رهبری، نه با حکم پزشکیان. یعنی اگر به عنوان دبیری هم به اون داده بشه، خب پزشکیان باید امضا کنه. یعنی حالا تا اینجا اون کاری مشتبه انجام داده، مشتبه خامنه ای که خودش بدون رئیس جمهور از قانونی میتونسته انجام بده. حالا اینجا این مهمه چون رضایی خب موضع روشنی داره که ما ازش دیدیم در خبرهای مختلف، به هر حال در مورد پایان جنگ رو که مشروط کرده به جبران خسارت از سمت آمریکا و خروج نیروهای آمریکا از خلیج فارس و اینا، به هر حال این موضع با اون چارچوب مذاکراتی جاری که از طریق عمان داره اتفاق میفته همخوانی نداره. در این حال یک هفته پیش خب ادعای خرازی رو روابط عمومی بیت رهبری تکذیب کرده بود، در حالی که خرازی همین انتصاب رو پیش بینی کرده بود. یعنی به هر حال بخشی از اون چیزی که گفته شده اتفاق افتاده. این در واقع این اتفاق اعتبار تکذیبی‌هایی که در واقع در آینده بیفته رو در واقع مشکل ساز میکنه، یعنی یه مقدار نشون میده که در اون بالا هم رقابت‌ها هنوز بر سر این هست کی از سمت رهبری حرف بزنه وجود داره. اما در مورد دیدار پزشکیان با خامنه ای، در واقع این دومین دیداریه که توی خب 5 ماه گذشته ما داریم دیگه. به هر حال موضوعاتی هم که گفتن صحبت کردن، بعدم اقتصاد و جنگ و منابع ارزینه، ولی نه عکسی داریم نه صدایی نه چیزی، و در این 5 ماه هم هیچ تصویر یا صدای تایید شده ای از سمت مشتبه خامنه ای به هر حال منتشر نشده. این سکوت من فکر میکنم خودش یک واقعیتی که نمیشه نادیده گرفتش. یعنی انگار که به نظر میرسه جنگ قدرتی هم در این وجود داره که کی از جانب رهبری میتونه صحبت کنه. به هر حال این دوتا خبر با هم داره یک چیزی رو به ما نشون میده که به هر حال ساختار قدرت در تهران یک تغییر مهم رو انجام داده. یعنی یک کسی با موضع حداکثری وارد مهمترین نهاد امنیتی کشور شده، اما این تغییر نه به معنای پایان مذاکرات، نه به معنای در واقع پیروزی قطعی تندروها. به نظرم یک معنی روشن الان داره با توجه به اون چی ما از محسن رضایی میدونیم، و اون اینه که فاصله بین اون چی ایران در حال در شام یا همون شورای امنیت ملی در واقع داره تصویر میکنه و میخواد، و اون چی که آمریکا امروز حاضر به دادنش در مذاکرات هست، از این هفته نسبت به قبل بیشتر شده. ببینید اختلاف واقعی من فکر کنم سر یه چیزه، و اون اینه که چه کسی خط مذاکرات هرمز رو کنترل میکنه. اما یه نکته خودش به نظرم یه خیلی مهم از تحلیل این که فشار برای تغییر دبیر شورای امنیت ملی به هر حال از جایی فراتر از پزشکیان میاد، اما از کجا دقیقاً و با تایید چه کسی به هر حال هنوز روشن نیست. ببینید تو ساختار قدرت کنونی در ایران رهبری که هنوز پایه‌های اقتدار شخصی پدرش رو نداره، هنوز غایب از منظر، هنوز حتی در مورد وجود شک وجود داده، نمیشه این فشارهای جدی بدون منبع رسمی روشن داره وارد میشه و نمیشه دقیقاً گفت که از سمت کیه، ولی این خودش نشانه از وضعیت ساختار پراکنده قدرت در ایران در شرایط فعلیه به نظرم. اما اگر رضایی بیاد و همون موازی رو بگه که تاکنون داشته، فاصله بین اون چیزی که ایران میخواد و اون چیزی که آمریکا حاضر به دادن انقدر زیاد میشه که من فکر می‌کنم مذاکرات نه به توافق که قطعاً به بس میرسه، و این من فهم کنم برای همه طرف ها هزینه های زیادی خواهد داشت. بنابراین این یک زنگ خطر خواهد بود برای ادامه مذاکرات. فعلا به نظر میرسه این بنبستی هم که در مذاکرات وجود داره دقیقا به خاطر همینی که هیچ قدرتی در داخل ایران امکان غلبه بر دیگری رو نیافته، بنابراین نمیتونه تصمیم دقیقی بگیره برای اینکه خواستش در مذاکرات چی هستش. پزشکیان یه حرف میزنه، یه سری دیگه حرفای دیگه میزنن، و عمل یه چیز دیگه میشه، به یک کشتی حمله میکنن، در حالی که مثلا پزشکیان در بغداد هست یا نجف هست مثلا حمله میکنن به یک کشتی دیگه. ببین اینها نشون میده که هنوز قدرت در داخل کشور به اون بخشی از اون قدرت برای به یک غلبه ای نرسیده که بتونه تصمیم نهایی رو اون بگیره.
صدای بابک دوربیکی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا رو شنیدید. در روزهایی که تنگه هرمز بسته مانده و تنش‌ها از خلیج فارس به دریای سرخ گسترش پیدا کرده، حوثی‌های یمن از حملات تازه به تأسیسات نفتی و انبارهای تسلیحاتی عربستان در بندر موخا خبر دادند. با افزایش حملات دو طرف، آتش‌بس 4 ساله طرفین نیز شکسته شده، اتفاقی که به نوعی پیامد نتیجه آن به تنش میان ایران و آمریکا نیز گره خورده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی مهداد فرهمند روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه را جویا شده.
ببینید از زمانی که موضوع این مطرح شد که حوثی‌ها تنگه باب المندب رو ببندند، این طرح ریخته شد برای اینکه یک مقابله‌ای با حوثی‌ها در داخل خود کشور یمن انجام بشه. یک تلاش‌های انجام گرفت برای ایجاد اتحاد قبائلی در داخل یمن که قبائل رو متحد بکنند علیه حوثی‌ها، به این دلیل که بزرگترین مشکلی که در مقابله با حوثی‌ها وجود داشت نبود نیروی زمینی بود. عربستان علت ناکامیش در مقابله با حوثی‌ها در طول این سالیان سال این بود که فقط به حملات هوایی بسنده می‌کرد و با حملات هوایی هم این امکان نبود که حکومت حوثی‌ها رو سرنگون بکنند و در نتیجه جنگ به شکل فرسایشی پیش رفت و عملاً پیشرفتی برای عربستان نداشت. نیاز به این بود که یک نیروی زمینی تجهیز بشه علیه حوثی ها و خب این هم باز امکانش کم بود به دلیل اینکه در داخل خود مخالفان حوثی ها در یمن هم چند دستگی وجود داشت، رقابت میان امارات و عربستان بود. اما به هر حال در ماه‌های اخیر تلاش‌های صورت گرفت برای ایجاد اتحاد قبائلی به شیوه‌های مختلفی علیه حوثی ها و همزمان هم موضوع وقتی که حوثی‌ها اعلام محاصره دریای عربستان رو کردن جدی‌تر شد و به نظر میاد بخشی از این که الان می‌بینیم که حوثی‌ها حملاتشون با یک روش‌های جدیدتری با روش‌های مؤثرتری دارن حمله می‌کنن به عربستان، به نوعی دارن پیش‌دستی می‌کنند نسبت به اون حمله‌ای که احساس می‌کنن که قریب الوقوع و یک عملیات گسترده‌ای که احساس می‌کنن که به شکل زمینی و هوایی و دریایی علیهشون سازمان داده شده.
آقای فرهمند، به همین موردی که اشاره کردید بپردازیم. اگر همین حمله قریب الوقوعی که شما بهش اشاره کردید صورت بگیره، این پاسخ چطور معادلات تنش بین ایران و آمریکا رو تغییر میده و احتمال گسترش جنگ به جبهه‌های جدید رو هم افزایش میده؟
به نظر میرسه که در کشورهای منطقه در عین این که سیاست رسمیشون این هست که جنگ میان ایران و آمریکا هر چه زودتر پایان پیدا بکنه و آرامش به منطقه بازگرده، در عین حال هم خودشون رو برای این احتمال آماده میکنند که جنگ گسترده بشه و به همون اندازه که با ادامه جنگ میان ایران و آمریکا مخالفن، از گسترده شدن جنگ و گشایش جبهه‌های جدیدتر هم مخالفن، چون این صدماتی رو که این جنگ میتونه به اونها وارد بکنه خیلی بیشتر میکنه. از جمله جبهه‌ها که جبهه مؤثری هم هست حوثی‌ها و یمن هستن که هم میتونند برای عربستان دردسر ساز باشن و تهدیدی برای عربستان باشن و هم میتونن که با کنترلی که بر تنگه باب المندب و دریای سرخ دارند برای اساساً کشتیرانی جهانی مشکل ایجاد بکنند. در نتیجه ما دیدیم همین پیمانی که بسته شد بیان ترکیه، عربستان و پاکستان، بخشی از این پیمان در واقع متوجه همین بود، موضوع گسترده شدن جبهه های جنگ و به طور مشخص حوثی ها که الان حوثی ها نسبت به دیگر گروه هایی که به نیابتی ایران معروفند توان بیشتری دارند برای اینکه درد سرساز باشند برای متحدان آمریکا در منطقه و هم به این طریق با حوثی ها مقابله بکنند، هم که به نوعی برای ایران محدودیت ایجاد بکنند و به ایران اعلام بکنند که نمیتونه جبهه های جنگ رو افزایش بده و گسترش بده و جنگ رو گسترده تر بکنه و باید که کوتاه بیاد و به یک راه حل صلح‌آمیزی با آمریکا تن بده.
آقای فرهمند، میدونیم سالها پیش عربستان یک ائتلاف عربی هم علیه حوثی ها تشکیل داد. الان این پیمانه جدید دفاعی هم که شما بهش اشاره کردید بین ترکیه، پاکستان و عربستان، چقدر میتونه بر روی این تحولات بین حوثی ها و عربستان تأثیر بذاره به طوری که معادله جنگ رو به نوعی به نفع عربستان تغییر بده و بعد در اینجا واکنش ایران چه خواهد بود؟
اون ائتلافی که عربستان تشکیل داد ائتلاف ناکامی بود. عربستان همونطور که پیشتر توضیح دادم برای اون ائتلافش بیش از هر چیز نیاز به نیروی زمینی داشت. خب عربستان و متحدانش که کشورهای حاشیه خلیج فارس بودن هیچ کدام نیروی زمینی قابل توجهی نداشتند. عربستان دست به دامن مصر شد، پاکستان شد، ترکیه که خب در اون زمان اساساً رابطه عربستان و ترکیه خیلی رابطه خوبی نبود، ولی پاکستان و مصر به طور مشخص پاسخ رد دادند برای اینکه نیروی زمینی در اختیار عربستان بگذارند و شرایط منطقه همون زمان متفاوت با الان بود، به خصوص اینکه موضوع جنگ در واقع جنگ در یمن به جنبه‌های انسانی پیدا کرد، فجایع انسانی که در اونجا به بار آمد ما یادمون هست و این هم یک نوع عامل بازدارنده‌ای بود برای اینکه کشورهای دیگری بخوان بیان به کمک عربستان. از طرف دیگه میان عربستان و امارات که در واقع در رأس این جبهه بودند اختلاف ایجاد شد وضعیت یمن پیچیده‌تر شد و کاری نتونستن در برابر حوثی‌ها با این ائتلاف پیش ببرن. الان از اون ائتلاف اسمن موجوده ولی عملا محدود به خود عربستان میشه. شرایط فعلی یک وضعیتی است که خاورمیانه داره یک در واقع آینده تازه توش رقم میخوره که همه کشورهای خاورمیانه در اون نگرانی‌هایی دارن نسبت به این ترکیبی که از لحاظ چینش قوا این خاورمیانه میتونه پیدا بکنه. درسته که این کشورها رسما با اینکه با حمله به ایران مخالفند ولی در این حال به همون اندازه هم نمیخواند که بازوهای ایران در منطقه همچنان بتونن مثل قبل فعال باشند و در این مورد اتفاق نظر دارند که باید این بازوها رو از ایران جدا بکنند. در نتیجه الان امکان اینکه یک ائتلافی علیه حوثی‌ها شکل بگیره بیش از گذشته است. نسبت به اون زمانی که عربستان ائتلاف تشکیل داد الان امید و احتمال بیشتری وجود داره. ولی موضوع دیگر این هستش که اولا خب این همکاری‌های بین این کشورها، سیاست‌هاشون اینها بسیار دچار فراز و نشیب شکننده است. خیلی نمیشه پیش بینی کرد که این اتحادی که اینها شکل بگیره تا چند اندازه پایداره. حوثی ها میزان مقاومتشون تا چه اندازه اینا روش حساب کردند، مثل ایران که خب وقتی که حمله به ایران شروع شد خیلی ها قدر انتظار مقاومت از ایران نداشتند ولی خب بعد محاسباتشون نشون داد که دست کم گرفته بودند. در مورد حوثی ها هم همین موضوع هست، به هر حال حوثی ها هم ابزارهای خودشون رو دارند ولی الان موضوع تشکیل ائتلاف قوی تری علیه حوثی ها خیلی جدی تر از گذشته است.
مهرداد فرهمند روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه بود. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که ارتش این کشور کماکان آماده باش نظامی برای مقابله با ایران را حفظ کرده ولی همزمان وزارتخانه‌های دارایی و دفاع اسرائیل بر سر تأمین بودجه دفاعی و پوشش آخرین جنگ این کشور با ایران اختلاف دارند. اما این سوال مطرح شده که آیا اقتصاد اسرائیل توان ادامه دادن به نبردهای پایان ناپذیر را دارد یا خیر؟ فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در این باره گزارش می‌دهد.
رسانه های اقتصادی اسرائیل تازه ترین برآورد هزینه از جنگ 40 روزه با ایران را منتشر کرده و نوشتند مخارج مستقیم آن جنگ برای ارتش و تشکیلات دفاعی بیش از 51 میلیارد شکل معادل 17 میلیارد دلار بوده. رقم مشابهی اوائل بهار زمان کوتاهی پس از برقراری آتش بس در آن جنگ نیز به عنوان مخارج جنگی رسانه ای شد. اما گفته شده بود بخش هزینه نظامی و مستقیم برای ارتش در آن رقم 39 میلیارد شکل معادل 13 میلیارد دلار بود و 4 میلیارد دلار دیگرش خسارات وارده به غیر نظامیان و اماکن. به نوشته وبسایت اقتصادی کلکلیست، دلیل افزایش 4 میلیارد دلاری مخارج جنگ در 3 ماه اخیر بر دوش ارتش در حالی که آتش بس شکننده برقرار بوده، تعدد دورهای آماده باشی است که اسرائیل ورود دوباره خود به حملات مستقیم در ایران را در چشم انداز می‌دید. بر اساس این گزارش در همین دوره اخیر که رئیس جمهوری آمریکا بارها از احتمال عملیات نظامی گسترده در ایران سخن گفت، ارتش اسرائیل برای هر ارتقای سطح آماده باش و احتمال ورود خود به جنگ متحمل هزینه کلان گردید. مخارج شامل فراخوان هزاران نیروی ذخیره از جمله خلبانان و کادر نیروی هوایی، تکمیل فوری انبارهای تسلیحاتی متناسب با عملیات برنامه ریزی شده برای حمله، جابجایی نیروها و تجهیزات بود. ارتش این روزها اعلام کرد نیروها و امکانات نظامی این تشکیلات عظیم را برای چند ماه دیگر نیز در ارتباط با خطرات ایران در آماده باش باقی خواهد گذاشت، چرا که جنگ هنوز بلا تکلیف است. ارتش تاکید دارد چالش‌های امنیتی به ویژه در ارتباط با ایران برخلاف هزینه‌های مقطعی جنگ‌های گذشته مستلزم حفظ آماده باش حداکثری، پدافند هوایی و رصد مداوم تحولات است. امری که حتی بدون وقوع درگیری مستقیم تمام عیار روزانه هزینه‌های کلان دارد. این در حالی است که درگیری میان وزارتخانه‌های دفاع و دارایی بر سر بودجه جنگی و تأمین هزینه‌های جنگ با ایران به طور گسترده در رسانه‌های اقتصادی بازتاب دارد. قرار شد کل بودجه دفاعی امسال به 183 میلیارد شکل 61 میلیارد دلار برسد، بالاتر از هر سال دیگر از آغاز تأسیس اسرائیل تا مخارج جنگ دوم با ایران را پوشش دهد و باز پرداخت دست کم بخشی از بدهی‌های انباشته شده وزارت دفاع به صنایع تسلیحاتی را فراهم کند. ارتش حداقل 5 میلیارد دلار به صنایع دفاعی خود اسرائیل بابت تسلیحاتی که از آنها گرفت و در جنگ به کار برد بدهی دارد. به نوشته کلکلیست، از تمامی مبالغ وعده داده شده، وزارت دارایی فعلا 5 میلیارد دلار را واریز کرده و تعهدات ارتش برای خریدهای بلند مدت معلق مانده. مسئولان تامین در وزارت دفاع گفتند نگرانند که تأخیر در سفارش‌ها، دریافت سیستم‌های تسلیحاتی و تجهیزات مورد نیاز ارتش از کارخانه‌های اسرائیلی و خارجی را به گفته آنها سال‌ها به عقب بیندازد. رسانه‌های اقتصادی گزارش دادند همزمان با حفظ آماده باش به ویژه در نیروی هوایی برای مقابله با هر احتمال تشدید تنش با ایران، هزاران سرباز و افسر کادر و نیروی ذخیره نیز در سایر جبهه‌ها مانند غزه، لبنان، سوریه و کرانه باختری مستقرند که آن هم امری است پرهزینه. مخارج مستقیم 17 میلیارد دلاری جنگ اخیر با ایران جدای از مبالغی است که دولت باید به عنوان غرامت و کمک مالی به غیر نظامیان بابت خسارات به خانه ها و اماکن آسیب دیده، تأمین هزینه های درمانی و روانی مجروحین و پرداخت مستمری مادام العمر به بازماندگان قربانیان جنگ بپردازد. از سوی دیگر هزینه های کلان دفاعی در برابر درآمد سرشار و ذخایر بالای ارزی ظاهراً رقم بالایی نیست و اقتصاد پویا بار سنگین امور دفاعی را نیز فعلا تحمل خواهد کرد. اسرائیل در سال 2025 مبلغ 772 میلیارد شکل درآمد داشت، بیش از 257 میلیارد دلار که بیش از 4 برابر بودجه دفاعی امسال است. آخرین داده های بروز بانک مرکزی نیز حاکی است ذخایر ارزیش 239 میلیارد دلار نقد است، بسیار بالاتر از کشورهای مرفهی مانند بریتانیا، کانادا و استرالیا که جنگی ندارند. اگر تضعیف ریال ایران در برابر دلار برای ایرانیان نماد فروپاشی شیرازه اقتصاد در سالهای اخیر است، ارزش شکل اسرائیل در برابر ارزهای خارجی در رهگذر جنگهای 2.5 سال اخیر نه تنها تضعیف نشده بلکه تقویت گردیده و معادل ارزش 30 سال پیش آن است. با این حال این سوال مطرح است که یک کشور چند سال میتواند پیاپی تا 1/4 درآمد سالانه خود را به هزینه های جنگی اختصاص دهد، وضعیتی که یووال ازولایی گزارشگر امور اقتصادی وبسایت کلکلیست آن را چاه ویل نامیده و نوشته که این امر به زیان آموزش، بهداشت و درمان و رفاه بیشتر این مردم است.
گزارش همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو شنیدید. اما یک خبر کوتاه که الان در وبسایت رادیو فردا هم منتشر شده، رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که آمریکا تماس محدودی با ایران دارد و به جای دستور دادن برای یک عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. دونالد ترامپ روز یک شنبه در گفتگو با وبسایت اکسیوس گفت ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و پولی برای پرداخت به نیروهایش ندارد. او تاکید کرد که محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی و حکومت ایران را تشدید کرده. رئیس جمهور آمریکا گفت که قصد دارد به جای دستور دادن برای یک عملیات نظامی جدید فشار اقتصادی بر ایران را افزایش دهد.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2-0-420-725-970-30.
با وجود سالها سیاست گذاری برای افزایش جمعیت در ایران، آمارهای جدید حاکی از تداوم کاهش رشد نرخ جمعیت در کشور است. چرا با وجود برخی مشوق‌های مالی جوانان ایرانی به ازدواج و سپس به فرزندآوری اقبال کمتری نشان می‌دهند. سهم عوامل مختلف از جمله ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در این میان چقدر است؟ بیشتر بشنویم در این باره در گزارش مصطفی خلجی.
مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، در تازه‌ترین اظهاراتش روند کاهشی نرخ رشد جمعیت در ایران را تایید کرد. او در گفتگویی با شبکه خبر صدا و سیما گفت:
در سال 1404 میزان ولادت هامون یه چیزی حدود 892,000 بود که متاسفانه نسبت به سال قبلش، نسبت به 1403، 8.9% کاهش داشت. 1403 هم همینطور نسبت به 1402 کاهش داشت. در 4 ماهه اول امسال 277,371 مورد ما رخداد ولادت داشتیم که نسبت به 4 ماهه اول سال گذشته 6.9% کاهش داشته. بنابراین ما یه شیب کاهشی رو داریم تجربه می‌کنیم و خب تمام راه حل‌های ما، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سیاست‌های کلی جمعیت و برخی مشوق‌ها مثل همین داستان کارت امید مادر که الان در حال انجام هست، برای این هست که تأثیرات خوبی روی مسئله ازدواج به خصوص و بعد هم فرزندآوری بذاره.
به گفته خانم دستجردی، در چارچوب یارانه مالی دولت موسوم به کارت امید مادر، در تیر ماه برای بیش از 257,000 مادر به مبلغ ماهانه 2,000,000 تومان اعتبار واریز شده است. اما کارشناسان معتقدند که چنین مشوق‌هایی چندان مؤثر نیست. اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار، به رادیو فردا میگوید:
سیاست جمعیتی ایران که یه قانون جوانسازی 1400 که شعار انتخابیش هم این بود که نمیدونم جمعیت رو زن جوان کنید و زنان رو تشویق به فرزندآوری کنید و زنان رو تبدیل به یک ماشین جوجه کشی کرد و اینا، تا این کارت امید که یه تشویق مالی کاملا بیفایده و بیکار کرده، عملا راه حلایی که ارائه شده همش کوتاه مدت بوده، همش لحظه‌ای بوده و بدون در نظر گرفتن مجموعه‌ای که میتونه هم به داشتن تشکیل یک خانواده امید بده و هم بعد از تشکیل یک خانواده این امنیت اقتصادی و امنیت آینده نگرانه رو داشته باشه برای خانواده و همراه که اونا احساس امنیت بکنن و در اون فضا بتونن نخست به تشکیل خانواده و بعد به بزرگ کردن خانواده فکر بکنن.
پیش از فرزند آوری، مسئله ازدواج در ایران به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد که ازدواج در ایران طی 15 سال گذشته حدود 50% کاهش یافته، به طوری که تعداد ازدواج از 891,000 مورد در سال 1389 به حدود 431,000 مورد در سال 1404 رسیده است. مسئولان میگویند ریشه اصلی بحران کنونی کاهش ازدواج، افزایش تجرد، بالا رفتن سن ازدواج و نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی است. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، در پاسخ به اینکه آیا سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی با واقعیت اقتصادی و اجتماعی نسل جدید تناسبی داشته یا نه، میگوید:
سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی در 10-15 سال گذشته که اتفاقاً آقای خامنه‌ای پدرم خیلی خیلی برش تکیه داشت و خودش مستقیماً در حقیقت دخالت می‌کرد، بر دو پایه استوار بود. اول، برخی مشوق‌های اقتصادی که در مقابل بحران کاهش قدرت خرید در واقع کارایی چندانی نداشتن یا مبلغ قابل توجهی نبودن، و دوم، برخی از محدودیت‌هایی که ایجاد کرده بود برای سخت جنین یا تشویق ازدواج یا چیزهای شبیه همین، که اینها سیاست‌های بازدارنده بودند در مقابل سیاست‌های تشویقی که بیشتر اقتصادی بودند. در حالی که کارهای جامعه شناسی نشون میده که اون چی که دلیل اصلی کاهش جمعیت در ایران هست، شاید تغییرات ذهنیتی و فرهنگی جامعه ایران باشه، نه اینکه بحران اقتصادی، کاهش قدرت خرید، کمبودهای مختلف، اینا دلیل کاهش جمعیت نیست. ولی همه کاهش، یعنی این کاهش شدید جمعیت رو توضیح نمیده. اون چیزی که به نظر من کاهش شدید جمعیت تا از جمله توضیح میده، این تغییرات ذهنیتی فرهنگی هستن، یعنی مفاهیم مثل ازدواج، مسائلی مثل بچه دار شدن، پدر بودن، مادر بودن، خانواده داشتن، خانواده بزرگ داشتن، ایناست که در ذهنیت جامعه عوض شده. در مقابلش پدیده دیگه ای هم که از نظر جمعیتی پیش اومده که برمیگرده به همون فرهنگ و تغییر ذهنیت، طلاق هاست. یعنی ما در مقابل 100 ازدواجی که در سال الان ثبت میکنیم، چیزی حدود 40 ازدواج به طلاق منجر میشه.
مقامات جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی از کاهش نرخ رشد جمعیت شکایت دارند که چند دهه پیش شعار فرزند کمتر زندگی بهتر سر داده میشد، اما اکنون چند سالی است که تبلیغات و شعارها در ایران معکوس شده است. آقای پیوندی تاکید میکند که همین تبلیغات حکومتی سالهای اخیر در تشویق فرزند آوری در کاهش تمایل مردم به این امر مؤثر بوده است.
الان گفتمان جمهوری اسلامی نزد جامعه و بخش مهمی از جامعه هیچ نوع در واقع اثری نداره، یعنی مردم حتی گاهی مقاومت یا واکنش منفی دارن در مقابل اونچه که حکومت ازش طرفداری میکنه. مثلا وقتی که همش راجع به افزایش جمعیت در رسانه‌های عمومی، در تلویزیون، در سخنرانی‌های عمومی، خود آقای خامنه‌ای دائم در مورد این صحبت می‌کرد و هشدار می‌داد. وقتی این کارا رو می‌کنن، اتفاقاً بخشی از جامعه دست به مقاومت خاصی یا ناخواسته می‌زنن و اینا دلزدگی و عدم اعتماد عمیق بین جامعه و حکومت باعث میشه که تبلیغات حکومتی هم کارش به جایی نره.
عوامل مختلف از جمله تورم و نااطمینانی اقتصادی، مهاجرت و همچنین جنگ، هر کدام سهم متفاوتی در کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران دارند. اما در این میان کارشناسان به یک عامل مهم دیگر نیز اشاره می کنند و آن ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در ایران است که موجب شده ازدواج و فرزند آوری در دیدگاه آنان از اولویت خارج شود. اعظم بهرامی:
سهم زنان در ایران در تولید ناخالص ملی کمتر از 10 تا 14% یعنی ما حتی نیم کشوری مثل عربستان سعودی هستیم که زنان در حوزه تحصیلات یا در حوزه فعالیت‌های اجتماعی بسیار کم رنگ‌تر از زنان ایران هستند و داده‌های بانک جهانی نشون میده که ایران در یک شیب فقر زنانه داره طی مسیر می‌کنه در حوزه اقتصاد. از طرفی شما جزو سه کشور ته جدول در تبعیض جنسیتی، شاخص جهانی تبعیض جنسیتی هستید. به این ترتیب نشون میده که این انتخاب آگاهانه نسل جدید زنانه که در یک شرایط اینچنینی ترجیح میده و انتخاب میکنه، اولویت میده به تثبیت وضعیت زندگی خودش، یعنی تحصیل، اشتغال قبل از ازدواج، و اینکه خب طبیعتاً وقتی شما یه ناتوانی مالی رو تحمیل میکنید به زنان طی یک تبعیض سیستماتیک و ریشه اون تغییرات رو در حد یک سری واکنش‌های بسیار لحظه‌ای می‌بینید و هیچ چشم‌انداز اقتصادی سیاسی ندارید برای زنان، طبیعیه که اونها خب به یک برنامه بلند مدت مثل فرزندآوری فکر نمی‌کنن و براشون جذابیتی اساساً نداره.
کیفیت پایین زندگی میتواند پیامدهای جمعیتی خود را نیز تشدید کند. به عنوان نمونه، خانواده‌هایی که با فشار اقتصادی روبرو هستند ممکن است فرزند آوری فقر آنان را تشدید کند. بنابراین مسئله جمعیتی ایران فقط نرخ رشد جمعیت نیست، بلکه مسئله این است که افراد با چه کیفیتی زندگی خواهند کرد. سعید پیوندی:
امروز مردم به کیفیت زندگی هم نگاه میکنن، یعنی میگن این بچه‌ای که من قرار متولد بکنم از چه شرایط زیستی برخوردار بود و چه تأثیری بر زیست من میذاره یا زیست زوج میذاره. ما یک کشور بدون آینده و معلق هستیم، بدون افق امید. بر همینم این ناامیدی و بدون افق بودن جامعه هم رو بچه دار شدن خیلی میتونه تأثیر منفی داشته باشه، برای اینکه مردم نمیخوان بچه‌شون رو برای آینده نامعلومی به دنیا بیارن. بنابراین چه کیفیت زندگی حال و چه اینی که چه آینده‌ای برای یک زندگی با کیفیت میتونه متصور باشه برای جامعه، و در همه این سویه ها من فکر میکنم ما دچار مشکلات جدی هستیم و به خاطر همینم خیلی از زوجها تصمیم میگیرن در بچه دار نشن.
در مجموع به گفته کارشناسان، تا زمانی که جوانان چشمانداز روشنی از آینده، امنیت اقتصادی و امکان برخورداری از یک زندگی با کیفیت نداشته باشند و زنان نیز احساس نکنند ازدواج و فرزند آوری به قیمت از دست دادن استقلال و فرصت‌های زندگیشان تمام می‌شود، سیاست‌ها و تبلیغات حکومتی نه تنها به افزایش ازدواج و فرزندآوری منجر نخواهد شد، بلکه نتیجه عکس خواهد داشت.
گزارش مصطفی خلجی را شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/ رادیو فردا.
سالهاست ناشرها و نهادهای مختلف سعی کردن جلوی بازار قاچاق کتاب رو بگیرن، اما حالا به نظر میرسه قاچاقچی‌ها دوباره پررنگتر برگشتن. کتاب‌هایی که با کیفیت پایین‌تر و قیمت ارزون‌تر وارد بازار میشن و خیلی وقت‌ها هم خریدار خودش میدونه نسخه‌ای که می‌خره اصل نیست. سوال مهم اینه که مشکل اصلی کجاست؟ ضعف نظارت، گرونی کتاب یا فرهنگی که هنوز خرید نسخه اصل توش جدی گرفته نمیشه؟ در گفتگویی با هادی خوجانیان، نویسنده و مدیر و بنیانگذار نشر مهری در لندن، پرسیدم آیا قاچاق کتاب به دلیل ضعف نظارت یا گرونی کتاب؟
علاوه بر کتاب‌های خارج از ایران چاپ شده و خواننده داشته داخل ایران، چندین ساله که کتاب‌های داخل ایران هم قاچاق میشه. نمونه چند سال پیش دیگه، مثلا نشر ققنوس مثلا خیلی از کتاب‌هاشون به قیمت پایین‌تر چاپ میشد و بعد یه هیئتی رو درست کردن که چند نفرم گرفتن و انبار بزرگی هم گرفتن اینها. از این لحاظ میشه گفت که قاچاق کتاب وارد یک شق دیگه شده. یعنی علاوه بر کتاب خارج از کشور، بیشتر کتاب‌های داخل ایران که چاپ میشه و قیمت خیلی گرونی هم داره، قاچاقچی‌های عزیز قیمت کتاب میارن پایین، حالا کیفیت کتاب میاد پایین‌تر، ولی همون کتابه و خیلی ارزان‌تر میشه.
بعد چه خلأ قانونی وجود داره که دست قاچاقچی کتاب رو باز گذاشته؟ چون یه برخوردهای اونطوری که داخل خود ایران میگن در دهه 80 و 90 انجام شد، مثل تشکیل کارگروه سیانت، چرا این پدیده رو نتونستن مهار کنن؟
خیلی واضح و شفاف میشه گفت اگر شما داخل ایران یه چاپخونه معمولی در نظر بگیری، یه چاپخونه مستقل که به جز اونایی که دولتی هستن وجود نداره، یعنی که مثلا پرینتینگ و مثلا چاپشو یه چاپخونه انجام میده، باندینگشو یه چاپخونه دیگه انجام میده، سلفونو یکی دیگه انجام میده، یه چند مجموعه. تا اونجا که من میدونم اطلاعاتی که دارم، بیشتر این چاپخونه ها و این مافیا از عوامل خود رژیم هستند.
یعنی شواهدی وجود داره؟
واقعیتا بله، یعنی من شواهدی دارم که شاهد بقول معروف شاهد عینی هم دارم که خیلی از کتاب ها، حتی کتاب های خیلی مشهور، در چاپخانه وزارت ارشاد در جاده قم هست یا در خود داخل قم هست، اون من دقیقا نمیدونم چون خیلی وقت نیستم، آره اونجا هم چاپ میکنن و خیلی جای دیگه. این دیگه اسرارمن شمسه و یعنی معنی نداره مثلا شما یه انبار بگیری و 100 هزار جلد توش کتاب باشه، 200,000 جلد کتاب باشه، یعنی یه ورهاوس دیگه که انبار خیلی بزرگه دیگه. من آدم عادی که نمیتونم این کار بکنم و این دلیل نمیشه که اون قاچاقچی‌های کوچولو، البته نمیشه اسمشون رو گذاشت قاچاقچی، کسانی که غم نان دارند و دنبال یه مفری هستن که پولی در بیارن. یعنی اگه شما برفرض آدمایی که تو میدان انقلاب، خیابان انقلاب، نمیدونم وصال شیرازی، کریم خان یا جای دیگه که کتاب فروشی ها هستن، بساطشون رو میبینید، آدمایی به نظر نمیرسن که مثلا درد و دغدغه فرهنگی دارن، میخوان دنبال یه لقمه دونن. حالا یکی مثلا برفرض یه کار دیگه میکنه، کار یدی میکنه، این آدم کار کتابو به اصطلاح میفروشه که اون در واقع سرمایه هم اکثر اوقات مال خودش نیست، مال کسان دیگه است.
از یه طرف هم عده میگن که نسخه قاچاق ارزونتره و توان خرید نسخه اصلی رو نداریم. شما فکر میکنید این چقدر تاثیرگذاره؟ خب به هر حال تقاضا رو میبره بالا و خب این شاید کمک میکنه به این قضیه قاچاق کتاب.
ببینید قضیه رو به این شکل در بیارید، مالی ناشر خارج کش که کتابای خودمون رو زیرزمینی داخل ایران هم چاپ میکنه، وقتی که مثلا من قیمت گذاری میکنم به همراه بچهای دیگه، قیمتایی که ما میذاریم 190ش قیمتایی است که قابل خرید هست، حالا نمیگم برای همه، ولی قیمتی میذاریم که مثلا بفرض پول چاپخونه اون در بیاد، پول اون درس دیگه میخوام به نویسنده بدیم و قیمت نور میذاریم. ولی وقتی مثلا به کتابایی که داخل ایران چاپ میشه مجوز دارن، یک، دو، کاغذ دولتی دارند، نه همشون ولی ناشران بزرگ قاعدتا سهمیه کاغذ دارند، خب وقتی من اون حساب میکنم که قیمتشون ارزون تره، این در واقع سوداگریه دیگه. یعنی دیگه ناشری که سال 57-58-59-60 کار میکرده که دغدغه فرهنگ داشته، الان ناشرا که ما میبینیم بیشتر دغدغه فروش حداکثری رو دارن.
بله، گفتگویی بود با هادی خوجانیان، نویسنده و مدیر و بنیانگذار نشر مهری در لندن. در گوش و کنار ایران برخی شهروندان مسئول با دستکش و کیسه های بزرگ زباله به جنگ زباله ها رفتند. داوطلبانی که بیمزد زباله های رها شده در جنگل ها، سواحل و تفرجگاه ها را جمع می کنند. اما پشت این تصاویر امیدبخش واقعیتی تلخ پنهان است. مردمی که ناچار شدند جای خالی نهادهای مسئول، مدیریت حرفه‌ای پسماند و قانون بازدارنده را با اقدام داوطلبانه پر کنند. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
در جنگل‌ها، کوهستان‌ها، سواحل و تفرجگاه‌های ایران منظره‌ای تکراری دیده می‌شود. انبوه زباله و در برخی مواقع گروهی از شهروندان که داوطلبانه بطری‌های پلاستیکی، قوطی‌های نوشیدنی و باقی مانده سفره گردشگران را از دامن طبیعت پاک می‌کنند.
وضعیت ساحل هرمز ببینید چه خبره. ما امروز اومدیم اینجا را جمع کنیم، بچه‌ها رو نگاه کنید. تو این آفتاب دمای 40-50 درجه جنوب تو تابستان.
انتشار و همرسانی تصاویر این حرکت‌های داوطلبانه در اینستاگرام فارسی شکاف عمیق بین مسئولیت پذیری شهروندان و عملکرد نهادهایی را نشان می‌دهد که مسئول حفاظت از منابع طبیعی و مدیریت پسماندند. نمونه‌های این فعالیت‌ها تنها محدود به یک منطقه نیست. از پاکسازی سواحل خزر و جنگل‌های شمال تا جمع‌آوری زباله در ارتفاعات، حاشیه رودخانه‌ها و تفرجگاه‌های اطراف شهرها.
وضعیتی که می‌بینین ساحل دریاچه ارومیه است. یه بار 80 کیسه جمع کردیم، یه بار 51 کیسه جمع کردیم، یه بار یه وانت جمع کردیم و گروه های دیگه ای هستن که جدا از ما میان برای پاکسازی این منطقه. ببینین واقعا طبیعت قهرش میگیره، واقعا داریم ظلم میکنیم به طبیعت.
اما فعالیت داوطلبانه محیط زیستی در ایران پدیده تازه‌ای نیست. مثلا گروه رفتگران طبیعت از سال 1391 با شعار ما دیگر آشغال نمیریزیم یا آشغال کمتر زندگی بهتر کار داوطلبانه خود را آغاز کردند. هدف همه این گروه‌ها نیز تنها جمع‌آوری زباله نیست. اغلب آنها می‌کوشند با نمایش حجم پسماندهای رها شده درباره تفکیک زباله و مسئولیت فردی هم آموزش دهند. با این حال تداوم آلودگی در همان مناطقی که بارها پاکسازی شدند محدودیت این حرکت‌ها را نیز آشکار می‌کند. در واقع آنچه باعث تأسف است آلودگی دوباره مناطق پاکسازی شده در مدت زمان کمی پس از جمع‌آوری زباله هاست. بشنوید از زبان یکی از داوطلبان پاکسازی طبیعت.
جدیداً دوباره کلی زباله ریختن، آشغال ریختن.
واقعا ما دیگه زبونمون مو در آورد.
فعالیت داوطلبانه میتواند آموزش دهد و بخشی از یک منطقه را به طور موقت پاک کند، اما نمیتواند جای شبکه دائمی و حرفه‌ای جمع‌آوری پسماند را بگیرد. اوضاع در استانهای شمالی ایران به دلیل تراکم گردشگر، وجود جنگل‌ها و رودخانه‌ها و سواحل نگران کننده تر است. در این مناطق بیشتر زباله‌ها بدون تفکیک و بازیافت دفن می‌شوند. شیرابه پسماندها بخشی از آب‌های سطحی شمال کشور را آلوده کرده و آلودگی پلاستیکی سواحل دریای خزر این منطقه ساحلی ایران را تهدید می‌کند. در این بین مسئولیت تنها متوجه مردم نیست. تا زمانی که جمع‌آوری منظم زباله و نظارت و جریمه متخلفان وجود نداشته باشد، آلودگی منابع طبیعی هم ادامه خواهد داشت. قانون مدیریت پسماندها که در سال 1383 تصویب شده، مسئولیت مدیریت پسماندهای عادی را در شهرها و روستاها بر عهده شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها گذاشته. سازمان حفاظت محیط زیست هم وظیفه نظارت بر اجرای این قانون را دارد. مسئله اما اجرای منظم، مؤثر و بازدارنده قوانین است. مثلا هیچ آمار عمومی و شفافی درباره تعداد افرادی که به دلیل رها کردن زباله در جنگل‌ها، سواحل و تفرجگاه‌ها جریمه شدند در دسترس نیست. حضور نیروهای داوطلب مردمی سرمایه اجتماعی است که میتواند در آموزش و سازماندهی برنامه‌های زیست محیطی به کار گرفته شود. دولت و شهرداری‌ها میتوانند با تأمین تجهیزات ایمنی، بیمه حمل زباله‌های جمع‌آوری شده و پشتیبانی مالی از این گروه‌ها حمایت کنند. اما تبدیل شهروندان داوطلب به نیروی رایگان برای جبران کمکاری دستگاه‌های مسئول و دولت راه حل نیست. پاکسازی طبیعت باید مأموریتی دائمی و حرفه‌ای باشد. نصب دوربین در نقاط پرتخلف، افزایش گشت‌های محیط‌بانی، امکان گزارش تخلف از سوی شهروندان مسئول، انتشار آمار جریمه‌ها و الزام مراکز گردشگری به مدیریت پسماندهایشان می‌تواند هزینه آلوده کردن طبیعت را بالا ببرد. مواردی که همچنان نادیده گرفته شده است. در کنار آن، آموزش‌های حفاظت از محیط زیست هم باید از مدرسه و رسانه‌ها آغاز شود. در مجموع، طبیعت را نمی‌توان با چند ساعت کار داوطلبانه در پایان یک هفته نجات داد. اگر آلوده کننده طبیعت هزینه‌ای نپردازد، زباله‌ها خیلی زود دوباره در جنگل‌ها و سواحل و تفرجگاه‌ها رها خواهند شد.
گزارش همکارم بنیامین صدر شنیدید و با این گزارش هم به پایان این برنامه خبری 22 رسیدیم. از اینکه ما رو در یک ساعت گذشته همراهی کردید سپاسگزارم. وقت بخیر.